عصب کشی. اولا خیلی ها سوال میکنن، بسیار سوال میکنن، عصب کشی درست است یا عصب کشی؟ هر دوش تقریبا غلطه، اشتباهه. ما نه عصب رو میکشیم نه عصب رو میکشیم، ما درمان ریشه میکنیم. درستش درمان ریشه هستش. اینکه آیا بعد از درمان ریشه ما باز هم احتمال اینکه این دندانمون بپوسد وجود دارد؟ بله، قطعا. درمانی که ما انجام میدیم اینطور نیست که چون دندون دیگه عصب نداره و درد نخواهد داشت پس پوسیده هم نخواهد شد. دندانی که روت کانال میشود، درمان ریشه میشود، احتمال پوسیده شدن دارد. شاید لازم باشه ما درمانهای دیگه ای رو هم روی دندانهای روت کانال شده انجام بدیم تا پیشگیری کنیم از شکسته شدنش یا پوسیده شدنش. دندون روت کانال شده ای که بافت زیادیش رو از دست داده و بیشتر حجمش مواد هست، بسیاری از دندانپزشکان توصیه میکنن که روکش بشه. این روکش صرفاً به معنی این که این دندون رو میخوایم به خاطر زیبایی این کار رو بکنیم نیستش. ما روکش میکنیم که از شکستگیش جلوگیری بکنیم. دندونهایی که بسیار نازک شدن معمولاً توصیه میشه که روکش کنن. یا به عکس، بعضی وقتا هستش که دکتر تشخیص میده که این دندون روت کانال شده نیاز به روکش ندارد. حالا چطور؟ بعضی هموطنان مراجعه میکنن میگن دکتر ما فلانجا و فلانجا خوندیم یا شنیدیم که دندونی که روت کانال میشه حتما باید روکش بشه. اگر بافت سالم دندون خیلی از دست رفته باشه و ما در تراشمون ببینیم که این دندون از بین خواهد رفت، ممکنه حتی روکشش هم نکنیم. اینطوری نیست که در واقع هر دندونی که روت کانال میشه محکوم بشه به روکش کردن یا روکش نکردن. تأکید میکنم همیشه این دندان پزشک هست که تصمیم میگیره این دندون باید روکش بشود یا خیر، با مواد همرنگ دندون روت کانال شده پر شود یا خیر، استفاده از پین ها لازم است یا خیر. حالا توضیح میدم که پین چی هست. یه سوال دیگه هم هستش که معمولا توی مراکز درمانی انجام میشه، این که دکتر من دیروز دندونم رو روت کانال کردم ولی هنوز درد دارم، آیا اتفاقی افتاده؟ یا اینکه شما جلسه اول مگه عصب دندون من رو در نیاوردید؟ چرا امروز که جلسه دوم من اومدم دندون درد دارم؟ اولا که ما عصب دندون رو که قطع میکنیم تنها عصب دندان رو قطع میکنیم و بافت ها و الیافی که اون اطراف وجود داره، عضلاتی که اون اطراف اون دندون وجود داره، داره عصب هستن و انتقال درد رو میدن. مثل اینکه یک فردی انگشتش رو قطع میکنه ولی درد داره. میگن آقا این انگشت که قطع شده چرا درد داره؟ سیستم عصبی، پایانه های عصبی انتقال درد رو میدن. این یک. دوم اینکه با توجه به اینکه این دندون حالا قبلش عفونت داشته یا خیر، وضعیت این دندون به چه صورت بوده، چه مدت بوده که پوسیده بوده، دندون نکروز هست یعنی عصب از بین رفته ما روت کانالش میکنیم، یا دندون وایتال هست، دندون زنده هست هنوز عصبش و ما روت کانالش میکنیم، ممکنه که درد داشته باشه فرد. اگرچه با تکنیک هایی که امروز وجود داره و همکاران من تبحر بسیار زیادی در این زمینه دارن، ما سعی میکنیم معمولا درمان روت کانال یا درمان ریشه رو بدون درد انجام بدیم، چه در حین درمان چه و بعد از درمان. اما این به این معنی نیست که برای همه یک فرمول بنویسیم که چون روت کانال فلانی کرده درد نداشته پس شما هم میکنی درد نخواهی داشت. بعضی وقتا هست که برای یک فرد یک دندونش روت کانال میکنیم درد ندارد، برای همون فرد دندون دیگه ایش روت کانال میکنیم درد دارد. این وضعیت دندون هست که ما دیکته میکند که آیا درد خواهی داشت بعد از درمان یا خیر. حالا خیلی ها ممکنه که دیروز یا پیروز این کارو کرده باشن و امروز درد داشته باشن. من بگم که بسیار از موارد این دردها طبیعی است و به مرور زمان از بین میره.
برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنه.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. من رحیمی هستم و الان موزه علوم و فناوری هستم. در کنار من جناب دکتر سیامک خادمی هستن، معاون پژوهش و فناوری موزه علوم و فناوری. در هفته نجوم موزه علوم و فناوری برنامه ویژه‌ای داره. از جناب دکتر خادمی میخوام در مورد برنامه های موزه علوم و فناوری توضیح بدن، به خصوص در مورد برنامه سیاه چالر.
هفته نجوم هست. در اون هفته انجمنهای علمی، انجمنهای نجوم و سایر نهادهای علمی فعالیت‌هایی رو برای مردم هم در حوزه عمومی و هم در حوزه تخصصی خواهند داشت. موزه علوم فناوری هم یک نشست در رابطه با سیاه‌چاله برگزار خواهد کرد. تمرکزی که ما امسال در رابطه با این سیاه‌چاله داشتیم به خاطر اتفاق اخیریه که افتاد و بشر تونست یک تصویری واقعی از یک سیاه‌چاله رو بگیره، عکس برداری کنه به عبارت دیگه. در گذشته در نسبیت اینشتین و تئوری نسبیت اینشتین و نظریه‌های کیهانشناسی پیشبینی شده بود که سیاه‌چاله‌ها وجود دارن. شواهدی هم بر این بود. برای مثال سیاه‌چاله‌ها به صورت طبیعی تابش اشعه ایکس دارن. ذرات سیاه‌چاله‌ها جرم‌هایی هستن که همه چیز رو در خودشون می‌بلعن و چیزی بیرون نمیدن. ذراتی که بلعیده میشن در حین فروریزش در سیاه‌چاله یه تابش میکنن. قبل از اینکه وارد سیاه‌چاله بشن یه تابش میکنن که اون تابش در طول موج اشعه ایکسه و اون تابش دیده میشه. بنابراین ما به طور غیر مستقیم میتونستیم بگیم آه همچین سیاه‌چاله هایی وجود دارن، مخصوصا سیاه‌چاله بزرگی در مرکز کهکشان ها. و تا کنون امکان عکس برداری مستقیم از اینها وجود نداشت. با توسعه پیشرفت فناوری تلسکوپ های رادیویی روش های ابداع شد که اخیراً همطوری که احتمالاً خبرش هم به گوش شما رسیده، بشر توانست یه تصویر واقعی از سیاه‌چاله رو عکس برداری کنه. و ما دو تا سخنران خواهیم داشت، آقای دکتر نعمت الله ریاضی از دانشگاه شهید بهشتی و آقای دکتر اربابی از دانشگاه قم، و میان و انشالله در رابطه با سیاه‌چاله، اینکه سیاه‌چاله چیست، اهمیت این نوع سیاه‌چاله ها در چگونه است و چجوری عکس برداری رو به شرط انجام بده، انشالله سخنرانی خواهند کرد. من از تمامی هموطنانم که به این موضوعات علاقه‌مندان دعوت میکنم تشریف بیارن موزه ملی علوم و فناوری در خیابان سی تیر و در این نشست حضور پیدا کنن.
سپاسگزارم از شما. برای شما و همه همراهانتون آرزوی موفقیت میکنم.
تشکر. مرسی.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
وقت میرسه به بخش رویدادهای علمی برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که پاویون ایران در نمایشگاه تجهیزات پزشکی تایلند برگزار میشه. پاویون ملی ایران در نمایشگاه صنعت تجهیزات پزشکی تایلند 20 تا 22 شهریور ماه برگزار میشه. نمایشگاه تجهیزات پزشکی تایلند بزرگترین و پیشروترین نمایشگاه آسیا در حوزه صنعت تجهیزات پزشکی به شمار میره که به صورت دو سالانه برگزار میشه. توی این نمایشگاه شرکت‌های مختلف کوچک، متوسط و بزرگ به معرفی محصولات خودشون میپردازن. مرکز تعاملات بین المللی معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم با هدف کمک به صادرات محصولات دانش بنیان ساخت ایران و ایجاد و تقویت برندهای ایرانی در حوزه تجهیزات پزشکی در نظر دارن برای حضور شرکت‌های دانش بنیان برتر داخلی اقدام به برپایی پاویون ملی ایران در نمایشگاه صنعت تجهیزات پزشکی تایلند کنند. نهمین دوره این نمایشگاه در تاریخ 11 تا 13 سپتامبر 2019 برابر با 20 تا 22 شهریور ماه 98 برگزار میشه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که شرکت‌های خلاق تا 600 میلیون ریال یارانه سود تحصیلات میگیرن. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور دست پیدا کردن به اهداف صادراتی در جهت توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و خلاق به شرکت‌های فعال در این حوزه یارانه سود تحصیلات تا سقف 600 میلیون ریال اعطا می‌کنه. شرکت های برتر صادراتی تا سقف 611 میلیون ریال و فقط برای قراردادهای انتقال فناوری و شرکت های توانمند صادراتی تا سقف 611 میلیون ریال و شرکت های دارای پتانسیل تا سقف 411 میلیون ریال امکان استفاده از مبلغ یارانه سود تسهیلات رو دارند. به خاطر همین متقاضیان یعنی شرکت‌های خلاق صادراتی بعد از مطالعه و احراز شرایط دستورالعمل اعطای سود تسهیلات میتونن درخواستشون رو از طریق پرونده کاربری خودشون در سامانه bizservices.ir ارسال کنن. متقاضیان میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی air.ir مراجعه کنن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو برق میزنیم و به این خبر میرسیم که مجموعه 5 جلدی انرژی برای آینده منتشر شده. مجموعه کتاب‌های انرژی برای آینده که درباره استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های پایدار مثل انرژی خورشیدی، انرژی آب و بقیه انرژی‌های نوین بحث و تبادل نظر می‌کنه، به همت موزه ملی علوم و فناوری منتشر شده. این مجموعه 5 جلدی شامل کتاب‌های انرژی زیست توده، تغییرات آب و هوایی کره زمین، توسعه پایدار و زندگی پایدار، ردپای کربن ما و مراقبت از کره زمینه که در پایان هر کدوم از این کتاب‌ها یک فعالیت عملی برای تولید انرژی‌های پایدار و سازگار با محیط زیست اومده که نوجوانان رو برای مشارکت در این راه تشویق می‌کنه. نوجوانان ضمن مطالعه این کتاب با شیوه‌های سبک زندگی سبز و توسعه پایدار آشنا می‌شن.
اگر مایلید در مورد برنامه‌های رادیو ایران اظهار نظر بفرمایید، با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشین از طریق شماره تلفن 162. همینطور شماره پیامک 3162 هم در اختیار شماست. به آخر برنامه رهاورد رسیدیم. متشکریم از همراهیتون. خدا نگهدار.
تولید اگر چنانچه به راه بیفته هم میتوانه مشکلات معیشتی را حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور را تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال را برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کنه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. رونق تولید، باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
اسیر تاریکی هست، دست در دست هم می دهند تا ماه پشت ابر بماند، غافل از این که به خواست خدا از خواب بیدار می شوی و حقیقت را خواهی یافت.
با نمایش های ویژه ماه مبارک رمضان همراهتان خواهیم بود در رادیو ایران. خواب گران.
آخه نمیگی من نگران میشم؟ یه تلفن دم دستت نبود یه زنگ بزنی. آدم دلشوره میگیره اینجا.
حق داری.
ضرب العجل.
حسن علی کیه؟
نخست وزیر مملکتم نمیشناسی مرجان؟
دو روی یک زندگی.
هرچی داشت و نداشت برای من خرج میکرد، برای اون بارداری سخت.
شنونده نمایش های ویژه ماه مبارک رمضان باشید. شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت 22:30 از رادیو ایران.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
آی مردم بگوی، آی مردم بگوی،
این چیه؟
مگیه؟ جارجی؟
جارجی؟
شنوندگان عزیز سلام و روزتون بخیر. امروز یه مبحث مهم رو بررسی میکنیم با حضور مهمانان گرانمایه و گرامی در جهت بررسی موضوع چی گرانی؟ اونم از نوع بنزین. همونطور که با خبرید این روزا بحث گران شدن و دونرخی شدن بنزین چیه مطرحه، که با حضور جناب منقاشیان، جناب استاد جوانشیری و نماینده صنف تاکسیرانا این موضوع رو میخواییم بررسی بکنیم. خب آقای جوانشیری بفرمایید.
بله متشکرم. مسئله بنزین مسئله که از دیرباز مطرح بوده و هست، حتی در ادبیات و تاریخ کهن ما بهش اشاره شده، ولی ما نادیده گرفتیم. مثلا اون جایی که شاعر میگه ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، در واقع منظورش بنزین بوده که برخی کارشناسا معتقدن در اینجا مادر پیاله نسبتی است که به رخ یار که همو بنزینه کشیده شده.
بله بله بله، ممنون از شما که به نکات خوبی اشاره کرد. اما اگه میشه در مورد دو نرخی شدن و سهمیه بندی بگید. دوستان عزیز اگه نظری هم دارن، شما عزیزان میتونید نظر بدید. اگه نظر
ببینید بگید. ما با هر گونه افزایش قیمت و سهمیه بندی مخالفیم. اون چیزی که داره در محفل ما اتفاق میفته مخالفته، اما بستگی به زور طرف مقابل حل داد. یادتون باشه.
بله خب یه حرفیه. میگم ضمن موافقت با مخالفت شما از نماینده صنف تاکسیرانی خواهش مندم شما هم نظرتون رو بگین.
محترم من چی بگم آخه؟ مگه کسی ما رو آدم حساب میکنه؟ شاعر میفرماید یاران ما در پیاله رخ یار دیدند. من باید خدمتشون بگم که یعنی شاعر میفرماید من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. در واقع یه همچین روزی رو میدیده که بنزین گرون بشه، مسافرا هوشیاریشون از دست بدن، راننده هم دیوونه بشن، کسی نتونه بره خونشون. با مصیبت ها
آخه من اصلا نمیدونم شما چرا همه از منظر ادبیات به مقوله گرانی بنزین نگاه میکنید.
من کلن با همین موضوع مخالفم. آقایون فرمودن برای جبران خسارت سید بنزین رو لیتری 200 تومن گرون کنیم. من میخواستم بگم این راهش نیست، سیل بند میخواد.
بله بله.
سر یار سر بند میخواد، هر چیزی سر جای خودش.
اجازه بدین گوش کنین. اتفاقا شما اشتباه میکنین، چون همه چی به هم ربط داره. آسیب سیل به قدری زیاد بود که تنها راهش دونرخی کردن بنزینه. سهمیه بندی میکنیم، هر کی نداره کمتر میزنه، اونی هم که داره آزاد میزنه. محصل این طرح هم صرف ساخت و ساز مناطق سیل زده و زلزله زده میشه.
بله. تا به الان که ما پاسخ روشنی از شما نشنیدیم، اما ارتباطمون با خبرنگار اعزامی به محل تصفیه به نرخ نهایی برقرار شده. لطفا از آخرین خبرهایی که درباره بنزین به دارن به ما بگین. لطفا خیلی سریع لطفا بفرمایید.
بله سلام علیکم. الو. بله خیلی ممنونم. منم به نوبه خودم گزارشم رو با این بیت شروع میکنم.
بفرمایید.
گفتند یافت می نشود جسته ایم ما، گفتند که یافت می نشود آنم آرزوست. در واقع شاعر در اینجا دقیقاً به بنزین اشاره داره که ارزونش یافت می نشود.
میگم شما لطفاً گزارشتون رو بفرمایید، کاری به ادبیات نداشته باشید.
الو.
بله صداتون رو دارم. بفرمایید.
باید عرض کنم که با وجود همه مخالفت‌های صورت گرفته جناب نامبرده و در به دری راننده‌های تاکسی و با توجه به نزدیک بودن بلایای بعدی، میشنوید صدا رو؟
بله
نزدیک فوران کردن آتشفشان و ریزش کوه، در حال حاضر کارشناسان محلی ملات‌آباد به این نتیجه رسیدند که تنها راهکار مفید در این شرایط دونرخی کردن و جیره بندی بنزینه. حسنی وای خبرگزاری بیگان سوز.
پس تصفیب شد و بگم مبارکه.
عجب هوای قشنگی الی. میگم خیلی شاعرانه.
آره جونتون خیلی.
همچنین دو نفر هست ولی خب بازم یه نفرش کمه دیگه.
آره بابا حوصله داری. من که دلم میخواست حالا تو خونه همجور لمیده بودم واسه خودم به آینده فکر میکنم.
خب این همه فکر کردی چی شد؟
اوی چه خانمای خوشی. ماشالله به اون چشم عبرو دختر.
برو خانم برو، ما فالمونم این حالمونه، همش خرابه. برو وصله نداری. برو
خوش بذار ببینم رو پیشونیتون نوشته چی.
چی نوشته؟
شوهر میکنی؟
وای رو پیشونی کدومه بود؟ چه شکیه؟ اسمشو بگو.
گلی این اصلا به هیچ کدوممون نگاه نکرد که یه چیزی هم جو پروند. تو هم گرفتی.
نه اتفاقا با خودم همین خانوم خوشگله بیدم. این یه خواستگار پولدارم داره، خیلی هم خاطر خاطر. ولی
ولی مطمئنی مال منه؟ پول و مال و ثروت باید تو تاله علی باشه. نه من
نگفتم سرکاریه. اصلا اگه راست میگی بگو کف دست من چی نوشته.
تو زمان درازه، روتم زیاده. حالا شوهرو نمی کنی.
خانم ویل کنین. نگو ببینم خواستگار من کی میاد. عاشقم میشه، عاشقش میشه.
یا جلو ببینم. ببین دشمنم داره، یه مار خوشخط و خاله، خیلی اون سنگ جلو پات میندازه وامون.
برو بابا خانو، برو رد کاره. این ساده سالا باور میکنه.
نه جالب شد. بذار ببینم، شاید هم راست میگه. ببینم حالا خانم چجوری باید درکش کنم. اسمش چیه؟
ببین این وردو بگیر. خب روزی سه بار بخونش، فوت کن تو
چشش
دیگه هیچ وقت نمیبینیش.
خب باشه این وردو بگو چیه. زود باش بگو.
گوش کن.
بگو
اینجوریه.
بگو
جامپا
اون جامپا
مسلومی مسلومی. اسمشون الناز یا الهام، المیرا یا الهام، الینا، الیسا، یه چیزی توی این مایه ها. خب حالا دیگه پول ما بده تا برم.
المیرا اداره
شلال شلی پول ما بده برم.
الی تو دشمن من، وای من باورم
وقتتون بخیر دوستان خوبم. ممنون و متشکرم که با رادیو ایران همراه هستید. شما عزیزان میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک 30900. اما دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
آیا مفهوم حجاب و پوشیدگی با آشپزخونه اوپن تناسب داره؟
امروز صبح شده تشخیص مفهوم جلسه ای که من هم در جمع بعضی از بزرگان بودم.
اگه یک نفر جنسیتش سرکوب شده در عالم واقع، میره در فضای مجازی چیکار میکنه؟ اینو به سرحد ممکن بیرون میریزه.
در صورتی که ما شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم، ضریب امنیت همگان بالا میرود.
میزبان میزبان همه کسانی هستیم که از درد جامعه سخن می‌گویند.
به نام خدا. فضای مجازی روز به روز گسترش پیدا می‌کنه و استفاده از اون برای کاربران در سراسر جهان آسان‌تر و جذاب‌تر میشه. این در حالی است که تعداد کاربران اینترنت و به طور اخص شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی هر لحظه در همه کشورها رو به افزایش، تا جایی که در برخی از عرصه‌ها تأثیر اطلاعات و داده‌ها در فضای مجازی از تأثیر وسایل ارتباط جمعی بیشتر شده و افکار عمومی و سلایق و بایدها و نبایدها رو به شدت دگرگون و دستخوش تغییر و تحولات بعضاً نامطلوب و دردسر آفرین کرده. در برنامه امروز درباره تخلفات آشکار در فضای مجازی به اتفاق میهمانان برنامه گفتگو می‌کنیم. سلام شنوندگان عزیز، روزتون بخیر. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های میزبان رو میشنوید ازتون سپاسگزاریم. شما صدای ما رو از تهران و از رادیو ایران میشنوید، در حالی که همونطور که از مقدمه برنامه متوجه شدید، موضوع صحبت‌های ما تخلفات آشکار در فضای مجازی است. جناب آقای مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی و رئیس مرکز آموزش سواد رسانه‌ای، سلام میکنم خدمتتون و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ایران.
خیلی متشکرم جناب آقای مؤمن نسب. خب متوجه شدید از مقدمه برنامه که موضوع برنامه ما چی هست. چند روز قبل بود که یک طلبه روحانی در همدان